بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرصت این مجلس شریف برای بزرگداشت یاد عالم جلیل القدر که در مراسم چهلم او هستیم و البته به یاد همه شهیدان لبنان، فرصت مناسبی است برای یک بازنگری دقیق تر و به ویژه بازنگری تاریخی درباره لبنان. بسیاری از مردم ما حقایقی رو درباره لبنان و شیعیان لبنان ازش بی اطلاعن. خیلی ها اخبار لبنان رو در همین چند دهه اخیر دنبال کردن. اجازه بدید من مختصرا یک مقدار لبنان و جریان علماء لبنان در تاریخ رو خدمت شما عرض کنم و ارتباط ایران و لبنان رو، این ارتباط متقابل که قدیما بیشتر لبنان بود که به نفع ایران و به نفع حیات سیاسی معاصر لبنان اقدامات بزرگ انجام داد رو عرض کنم، تا تصورمون از لبنان یک تصور حاشیه‌ای نباشه. لبنان در متن تاریخ اسلام و در متن تاریخ تشیع است. خب در لبنان شیعیان از کی حضور داشتن؟ گفته می شود حتی قبل از ایران. شیعیان ایران سابقه تاریخی مهمی دارند. وقتی در فین کاشان چند نفر میرن خدمت امام باقر علیه السلام و از اون نماینده ای میخوان که فرزندشون رو اعزام میکنن، الان در مشهد اردهال به شهادت رسیده، بدن مطهر فرزند امام باقر علیه السلام هست، معلوم میشه شیعیان از امام باقر علیه السلام از اون زمان شیعه‌گری خودشون رو در اوج میفهمیدند و در جان و جامعه خودشون جاری کرده بودند و شیعیان اشعری هایی که در قم بودند که مورد تحسین ائمه هدا علیهم السلام، به ویژه امام موسی بن جعفر علیه السلام، امام رضا علیه السلام قرار گرفتند. اما لبنان شیعیانشون تاریخش برمیگرده به دوران 25 سال خانه نشینی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. به همین دلیل گفته می شود جامعه شیعی لبنان بعد از شیعیان محدودی که در حجاز بودن در مدینه اطراف امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اولین جامعه شیعی است. شما چه انتظار دارید از لبنان؟ چرا اونها اون زمان شیعه شدن؟ گفته می شود به خاطر حضور ابوذر تبعید شده، سلام خدا بر او باد، که محبت ابوذر بر ما شیعیان واجب است به دستور ائمه هدا علیهم السلام. ابوذر وقتی تبعید شد به شامات چگونه تاثیرگذاری داشت که در جبل عامل اونجا شیعیانی رو تربیت کرد؟ معلوم نیست در جزئیات تاریخ، معلومه در اون خفقان این آثار و این جزئیات ذکر نمیشه و قابل انتقال نیست. ولی کار به جایی رسید، درسته در نجف اشرف شیخ طوسی حوزه علمیه‌ای بدون برقرار کردند، ولی این حوزه در جبل عامل که تحت عنوان عامله، یعنی کوههایی که به این عنوان مشهور هستند، در روایتی از امام صادق علیه السلام تحسین شده اون منطقه و اهالی اون منطقه، که اتفاقا در کلام حضرت یکی از ویژگی های اون منطقه اینه که آدم های سخیی هستند در خون دادن در راه خدا. این شهادت طلبی که شما الان میبینید در لبنان بدون ترس و واهمه مانند شیری در میدان خطر میروند، این یک سابقه 1400 ساله دارد. کار به جایی رسید در حوزه علمیه در جبل عامل که حر عاملی میفرماید، یکی از علماء برجسته تاریخ تشیع، میفرماید در یکی از روستاهای جبل عامل وقتی تشییع جنازه ای بود، در همونجا بیش از 70 مجتهد از مردم روستا در اون تشییع جنازه شرکت کردند. علماء لبنان وقتی در جریان آل بویه، اولین حکومت شیعی ایران و عراق که در اون زمان عزاداری امام حسین علنی شد، در اون زمان شیعیان جرأت کردن حی علی خیر العمل در اذان بگن، در اون زمان مردم تونستن بر سجادی با مهر ابا عبدالله الحسین سجده کنن و نماز بخوانن، در اون زمان علماء لبنان کمک کردند. برخی از علماء مشهور گفته می شود که در دهه، در واقع در سده سوم هجری قمری، علمای از تبار لبنان به آل بویه کمک کردند. گذشت تا رسید به صفویه. در زمان صفویه علماء بزرگی از لبنان به ایران آمدن و کمک ها کردن. بعضی از این علما رو شما میشناسید، آثار این عالمان رو در شهرهای مختلف ایران میبینید. شیخ بهایی که میشنوید آثارشون در حرم آقا امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، آثارشون در اصفهان، آثارشون در عراق، از علماء لبنان هستند. وقتی صفویه در اینجا تشکیل شد و این، شما الان صفویه رو برید تو کتاب لغت بررسی کنید، مثلا کتاب لغت ده خدا بگید صفویه بزنید، میگن سلسله ای که جغرافیای سیاسی ایران معاصر در زمان صفویه شکل گرفت. این ایران گربه‌ای شکل، حالا بزرگتر هم بود، شد ایران برای خودش و نامی پیدا کرد و اون تمدن قدیم رو احیا کرد. در این وضعیت سیاسی خاص، تا قبل از اون مرزها که اینجور مشخص نبود، در زمان صفویه ایران کنونی شکل گرفت. شما در برخی کتب میبینید چقدر صفویه رو مورد حمله قرار میدن، به خاطر اینکه این هویت اسلام ناب رو تو این منطقه مورد حمله قرار بدن. خب علماء لبنان در شکل گیری و موفقیت صفویه نقش اول رو داشتن، از معماری گرفته تا فرهنگ، فرهنگ شیعی جاری در جان این جامعه، از احیاء کتب و مواریس علما. لبنان امروز و دیروز نبوده که با ایران ارتباط داشته، و کمک ایران به لبنان اگر گاهی صورت گرفته، این کمک قطعا متقابل بوده. من تصادفاً حضور داشتم سال 1361 که اون سردار رشید، حاج احمد متوسلیان یه نیروهایی رو از تهران برد لبنان و در آغاز شکلگیری هسته حزب الله لبنان بودم، دانش آموزی بودم. وقتی که اونجا میرفتم شما فکر نکنید تشیع انقلابیگری در همین سال 61 اونجا آغاز شد. من به شما عرض بکنم علماء لبنان حزب الله لبنان رو تشکیل دادن، یک حوزه علمیه سرآمد و پیشتاز بود. شهید سید عباس موسوی یکی از اساتید حوزه علمیه و اون مدرسه علمیه‌ای بودن که آمدن حزب الله رو تشکیل دادن. اینا دیگه تاریخ نیست، اینا چیزاییه که به چشممون مشاهده کردیم. آقای سید هاشم صفی الدین عزیز، این عالمی که غربتش مانع شده که شخصیتش به خوبی شناخته بشه، یکی از طلبه های موفق، یکی از کسانی بود که حتی به ایشون توصیه میکردن بره خارج از کشور، مثلا تو کشورهای غربی درس بخونه، از نظر استعداد فوق العاده بود. بنده همین چند ماه پیش در بهمن ماه یا اسفند ماه بود، دو ساعتی خدمتشون بودم، بعد جلسه همراه با دیگر اعضای گرامی طولانی تر شد، تا 4-5 ساعت طول کشید. از نزدیک عظمت علمی ایشون رو مشاهده کردم و انعطاف پذیری علمی، فکر جوال. خود آقای سید حسن نصرالله از طلاب و فضلای برجسته لبنان محسوب میشه. ایشون رو سید محمد باقر صدر، نابغه تاریخ تشیع، به سید عباس موسوی سپرد که من تربیت و پرورش او رو به تو میسپرم. سید عباس موسوی شهید برجسته فرمانده حزب الله لبنان که او شاگرد سید محمد باقر صدر بود. در حوزه علمی نجف یه گرایشی بود زیاد انقلابی نبود، یه گرایشی بود فوق العاده انقلابی بود. اون گرایش فوق العاده انقلابی حوزه علمیه ای رو در لبنان شکل داد که به خون علماء لبنان هم تناسب داشت. میگن یه خونی بخواد به بدنی تزریق بشه باید از جنس همون خونی باشه که در اون رگها هست. شما جوانها شاید خیلی از این جزئیات تاریخ علما خبر نداشته باشید. یکی دو تا خبر جالب من به شما بدم. در بین علما صدها شهید ما داریم، صدها شهید فقیه، صدها شهید برجسته، بعد 5 یا 6 شهید رو به عنوان شهید اول، شهید دوم، شهید سوم، شهید چهارم در تاریخ برشمردن. حالا در مورد شهید سوم چه کسی هست؟ مثلا یک اختلاف نظری ممکنه باشه و اونقدر شهرت نیست. در مورد شهید چهارم چه کسی باید گفته بشه؟ یعنی چه کسی رو این امتیاز رو بهش بدیم میگیم شهید سوم، شهید چهارم؟ اینا یه مقدار در تاریخ. ولی در مورد شهید اول و شهید دوم در کل تاریخ تشیع همه تردیدی ندارن و میگن معلومه شهید اول ایشون، شهید دوم. شهید اول و شهید دوم هر دو مال لبنان هستن. هر عاملی میفرماید لبنان مساحت اون جامعه شیعی 1%، 1/100 جامعه اسلامی است، ولی نیمی از کتب، نیمی از علماء شیعه و بیشتر از نیمی از کتب شیعه مال این علماست. ما در رسای کسی از تبار علماء لبنان نشسته ایم. وقتی میگن علماء لبنان، شما بدونید طلبه ها اول شهید اول و شهید ثانی به ذهنشون میاد و هر کی میاد حوزه بلافاصله بعد از اینکه کمی عربی خوند درسش سالهای ساله که کتابهای نوشته های شهید اول و شهید ثانی هست. من یکی از علماء برجسته اهل معرفت رو در قم دیدم در دوران کهنسالی، مرحوم شدن، خدمتشون رسیده بودم، آقای روحانی. دیدم روی میزشون یه کتاب لمعه هست. گفتم شما لمعه هم درس میدید آخه تو این کهولت سن و درس های بالاتر؟ فرمود من به تبرک و تیمن به دلیل اینکه میدانم این کتاب مرضی رضای حضرت ولی عصر است روزی چند سطر از این کتاب میخوانم. کتاب لمعه اینه، با کتاب عادی علمای دیگه فرق میکنه. وقتی این کتاب رو این عالم جلیل القدر کجا نوشته؟ کلش رو در زندان نوشته بدون اینکه دسترسی به مطلبی داشته باشه. لبنان جای چنین نوابغی است. این نبوغی که در سید حسن نصرالله میبینید، این نبوغی که در سید هاشم عزیز بود و کسی نمیداند، این نبوغ ریشه داره در این خاک. بنده خیلی از کسانی که در صدر جریان تشکیل حزب الله لبنان بودن میبینم گاهی سلام علیک میکنیم، بعضی ها رو حالا به ندرت از قدیم میشناسم، بعضی جدیدن. خب طبیعی سوال میکنم خب از شما هم پس از طلبه های حوزه بودید؟ بله دیگه، درگیری ها و کارها ما رو در این مسیر قرار داد. خدمت برادر بزرگوارشون سفیر محترم حزب الله در ایران که هستیم رسیده بودم، مفصل از حضور عالمان دینی در حزب الله لبنان گفتگو شد. وقت دشمن احمق ما، دشمن ددمنش ما رو ببینید، فکر میکنه با شهادت چند فرمانده جلیل القدر والا مقام میتونه ریشه این درخت تنومند رو خشک کنه. چرا هیچ خدشه ای وارد نشده به حزب الله؟ و من به شما تا اونجایی که خبر دارم عرض بکنم، واقعا حزب الله قوی تر از گذشته داره حرکت میکنه، خم به ابرو نیاورده. ماجرای پیجرها و بیسیمها ماجرای هولناکی بود. توی هر مجموعه این ضربات وارد میشد اثر اساسی میتونست بگذاره، ولی الان جهانیان دارن میبینن قدرت حزب الله رو. این اراده مسبوق به یک سابقه با عظمت هست، سابقه ای که نمیشه ازش چشم پوشی کرد. وقتی ما داریم از لبنان حرف میزنیم، از یک سابقه تاریخی تشیع به اندازه تاریخ زمان حضرت ابوذر، که میدونین ابوذر در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام رحلت فرمودن، یعنی شما بگیرید قبل از حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، قبل از اون 5 سال خلافت حضرت علی علیه السلام، شیعه اونجا شکل گرفته. داریم از چه تاریخی صحبت میکنیم؟ بعد اینا سرمایه است، اینا در ژن‌ها منتقل میشه. این سرمایه ها از دست نمیره. خود شما سرمایه های از قبل دارید. همینجوری نیست کسی اینجوری عاشق ابا عبدالله حسین بشه، همینجوری نیست کسی ارادتمند به این خانواده بشه، سینه زن بشه، ذاکر بشه. سابقه رو نگاه میکنن. شهدای ما، من شهید حججی رو دیدم قبل از شهدای برجسته مثل شهید سردار سلیمانی، پر جمعیت ترین تشییع مال شهید حججی بود. چجور شد آخه این تونست ایران رو تکون بده؟ رفتم به شهرشون، مراسمی بود، گفتم میخوام خانواده رو بهتر بشناسم. یکی از عموزاده های ایشون رو دیدم که اتفاقا ما قبلا میشناختیم ایشونو، گفت بله من فامیل ایشونم. گفتم در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازاری آن پرده نشین باشد. بالاخره یه کسی رو خدا مشهور میکنه، یه کسی غریب میمونه، ما نمیتونیم تفاوت مقام شهدا رو بفهمیم. اما رازی تو این شهید بوده؟ گفتم شنیدم پدرشون راننده تاکسی هستند و اینا. بعد شروع کردن از پدر بزرگ و گذشتگانشون سخن گفتن. که روزخان ابا عبدالله الحسین بودن که در راه روزه خوندن کتک خوردن، نزدیک بوده به قتل برسن، یه روزخون دل شکسته رفته گوشه خونه نذاشتن روزه بخونه، آه کشیده، نوش کل ایران رو میکنه روزخانه. هیچ کدوم از ناله های خود شماها، از فریادهای خود شماها، از این احساس صادقانه شما فراموش نمیشه. توی این سینه زدن، این حماسه سرایی که عزیزانمون، عزیز دلمون آیه طاهری دارن، فریاد که میزنی، این فریاد در نسل شما ثبت میشه و محو نخواهد شد. چرا محو بشه؟ شما صادقانه داری فریاد میزنی، شما برای امام حسین داری داد میزنی، شما برای شهدای راه امام حسین داری داد میزنی، در نسل شما ثبت خواهد شد. همونطور که خود شما ثمره اشکهای مادر بزرگها و پدر بزرگهایی هستید که اصلا نمیشناسید، خبر ندارید، خیلی هاشون رو دیگه اوضاع احوال تاریخیشون رو به دستتون نرسیده، ولی یه گوشه ای نشسته گفته آخ حسین، بعد ثمرش چی میشه در طول تاریخ؟ اینا سرمایه ماست. لبنان کشور سرمایه داری است از نظر معنوی و معرفتی. ما اگر در ایران عالمان شهید نداشتیم، در مقابل شهدای از علماء لبنان سرفکنده بودیم، ولی اونجا این سیره تثبیت شده تر و باسابقه تره. ما اگر شیخ فضل الله نوری رو نداشتیم، سرفکنده بودیم مقابل شهید اول و شهید ثانی. و بعد چرا عالمان دینی باید در خط مقدم این گونه به شهادت برسن؟ طبیعی اینا دلیل حقانیت این راهه. در خود ایران بیشترین صنفی که، یعنی صنفی که بیشترین شهید رو داد، میدونید حوزه علمیه است، تازه بدون احتساب فرزندان علما که شهید شدن. اون بله دیگه، باید هم همینطور باشه دیگه، راست میگی، برو تو میدون. دوستان من، واقعا ما خبر نداریم چه کردن با لبنان که این تشیع رو در لبنان از بین ببرن. این وهابیت و دواعشی که میبینید در همین منطقه شامات اومدن چه کردن، اینها برای لبنانی ها چیز تازه ای نیست. از قدیم در تاریخ لبنان دنبال ریشه‌کن کردن شیعه بودن، دنبال ریشه‌کن کردن عالمان دینی بودن. خیلی اونجا شهید دوم وقتی تصمیم گرفتن ایشون رو به شهادت برسونن، ایشون رفتن حج، یک گروهی از سمت اون دولت عثمانی ظالم رفت دنبال ایشون، تا تو حج ایشون رو دستگیر کرد. خاطره عجیبی داره. بعد طاقت نیاورد تو مسیری که دستگیر کرده بود بیاره تا مثلا اون پایگاه عثمانی ها در شمال عراق در ترکیه، در راه ایشون رو به شهادت رسوند و سر از بدن ایشون جدا کرد، سر رو آورد. این چیزایی که شما میبینید در ضدیت با تشیع، اونجا سابقه دیرین داره، ولی نتونستن ریشه‌کن کنن. این عالمان بزرگ و جلیل القدر، اینا دلیل حقانیتن. به خدا قسم، هزار کتاب، هزار کتابخانه در حقانیت تشیع نوشته بشه، به اندازه اقدامات، نه شهادت، اقدامات علماء لبنان، حزب الله لبنان، سید حسن نصرالله لبنان، سید هاشم صفی الدین لبنان، میتونست حقانیت شیعه رو ثابت کنه؟ نه والله. شهدا واقعا یه وضع عجیبی دارن. بچه ها آرزو کنید به شهادت برسید. کسی نترسه که آرزو کنه شهادت، مثلا به شهادت برسه، حالا فردا شهید میشه. امیرالمومنین علیه السلام نیم قرن تو این آرزو سوخت و ساخت و گریه کرد. حالا متوسط من میگم، مگه هر کسی آرزو کنه زود به شهادت میرسه؟ میبینی 63 ساله هایی که دارن به شهادت میرسن، اینا مصداق آیه قرآنن. و من المؤمن من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. اینا اون صداقت در وجودشون هست. تو پیری هم مگه کسی شهید میشه؟ شهید نیلفروشان رو ببین، خدا شاهده. حالا بذارید تاریخ مقدار بگذره، سردار سلیمانی شهادتش طوری این انقلاب رو تضمین کرد، طوری صداقت این انقلاب و حقانیت این انقلاب رو برای جامعه خود ما و برای منطقه و برای جامعه جهانی ثابت کرد که تمام بودجه فرهنگی و معنوی از اول تا الان انقلاب ذره‌ای به گرد پاش نمیرسه. اینا رو بعدن تاریخ قضاوت میکنه. خدا چجوری طراحی میکنه تو این فضای مسموم، تو این فضای پر از حجمه، تو این فضای پر از دروغ افکنی، دروغ پراکنی، تو اون فضایی به شهادت رسید سردار سلیمانی که فضای سازشکاری بود، نابود کرد همه زحمات دشمن. حالا دیگه کفار و منافقین و اینها کلمات کلی به کار ببریم، شهادت اینجوریه. و آفرین به شما که شهدا رو یادشون رو گرامی می‌دارید. البته من واقعا اینجا یه مطلبی رو عرض کنم، ایران اسلامی سید حسن نصرالله رو که میشناخ، حالا شهید سید هاشم رو نمیشناخ و برخی شهدای دیگر رو، انتظار میرفت سر و صداها بیشتر باشه. ما ملتمون اگر در واقع این سر و صداها رو زیاد ازشون ندیدیم، من اینو بگم، این دلهای مردم ما نیست، دیده های مردم ما نیست، همه از شنیدن شهادت این بزرگواران سوگوار شدن، مخصوصا شهادت سید هاشم صفی الدین. یعنی ضربه سنگین تری زد، یه دفعه آدم احساس قربت عجیبی میکنه. نمیدونم شما تو فضای اخبار بودید یا نه، چون همه امیدها به سید هاشم بود. سید هاشم داشت خیلی از کارها رو انجام میداد، الان که دیگه بعد از شهادتشون میشه گفت، وقتی اون محدودیت برای سید حسن ایجاد کرده بودن، مرد میدانی که علم در دستش بود و از خطر نمیترسید و هر جا حاضر بود و هوشیارانه اوضاع رو کنترل میکرد و پیش میبرد، نه کنترل فقط، واقعا امیدها به ایشون بود. شهادت ایشون واقعا ضربه هولناکتری بود، از این جهت که یه دفعه ایست قلبی برای آدم پیش میاد. بعد از سید حسن همه میگفتن هستن کسانی که، سید هاشم که زد به شهادت رسید، یه دفعه آدم ته دلش از شدت غم میخواست بگه همه رو زدن، ترسی تو دلها بیاد. البته اون خاک حاصل خیزه، البته اون مجموعه، من گفتم محصول علماء لبنان هست، محصولی که عالمان دینی این نهالها رو کاشتند و ثمراتش رو الان دارن میبینن، اینا مگه از بین رفتنیه؟ ولی ضربه، ضربه هولناکیه. من البته انتظار داشتم تهران بیشتر شلوغ بشه، مثلا هر مسجدی دم در مسجد چکار کنه؟ هجنه میدیدید؟ میدیدید میگذاشتن قدیما ایسکو صلواتی؟ ما کوتاهی کردیم. باید یاد این شهدا رو گرامی داشت، اینها به شهادت رسیدن برای اینکه ما جلو بریم، ما درس بگیریم، ما فریاد بزنیم. من به شما سینه زنای ابا عبدالله الحسین یه حرفی رو بزنم، از ائمه هدى علیه السلام، از امام صادق علیه السلام. امشب با خیال راحت تو مجلس سید هاشم عزیز عزاداری کنید، در مجلس چهلم سید حسن عزیز عزاداری کنید، فرمود کسی گریه کنه برای شهیدی که برای مظلومی که در راه ما به شهادت رسیده، عین اینه که گریه کنه در راه خود ما، برای رسای خود ما، برای مصائب خود ما. اونایی که میگن ما فقط برای امام حسین عزاداری میکنیم، این شهدای والا مقام که نفس امام حسین، نور امام حسین بهشون خورده، ولی اصلا تو این مسیر با این عظمت قرار نمیگرفتن. اونا همون تیپ آدمایی هستن که وقتی رحلت رسول خدا آمد، مرید رسول خدا بودن، مرید امیرالمومنین نمیشدن. شهادت امیرالمومنین پیش می اومد، مرید امیرالمومنین بودن، مرید امام حسن نمیشدن. نمیدونم اینا همین، این بازی همیشه بوده تو تاریخ. امام قبلی رو تمسک میجوین، امام بعدی رو رد میکنن، امام هفتم رو قبول دارن، امام هشتم رو قبول ندارن. این یه عادت تاریخیه، یه جور دبه کردنه. اصلا تو نمیتونی عشق نریزی، تکون نخوری، عزادار نشی برای شهید راه امام حسین. نمیشه. خون امام حسین تو رگات باشه متأثر میشی. سید الشهدا چجوری عزاداری میکرد دیگه؟ برای شما این حرفها که زیر به کرمان بردنه. عزاداری امام حسین ببینید چجوریه. ببخشید کسی نگه تو داری تون روی در عزاداری رو باب میکنی. نه آقا، ما این روایت رو میخواییم بگیم. امام حسین خبر شهید بهش میرسید، خودش سید الشهداست، خبر شهید بهش میرسید چی میگفت؟ نوحه چجوری میخون؟ میگم کار خود امام حسینه دیگه، خودش هم که سید الشهداست میخواد بره شهید بشه. خبر مسلم ابن عقیل را آوردن، این حسین عاطفی شما رو کشته، این حسین اسمش تنتون رو میلرزونه، قلبتون رو منقلب میکنه، خودش اینه. خبر مسلم ابن عقیل آوردن، انا لله و انا الیه راجعون، گریه کردن، بچه هاشو نوازش کردن. حالا همه منتظرن یا ابا عبدالله بیانیه، موضع تو اعلام کن، میخوای این راهو بری یا نه؟ من میخوام این راهو برم. امام حسین با این عبارت گفت، با عزاداری بر مسلم ابن عقیل، با این عبارت اعلام کرد من تا آخر میرم ولو به شهادت ختم بشه. چه عبارتی گفت؟ لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه خیری تو زندگی بعد از اینا نیست. عزاداری اینجوریه، آدم میه مجلس شهید دست از دنیا میشوید و برمیگردد. کجا رفته بودی؟ دل بریدی؟ لا خیر فی العیش بعد هؤلاء. ما اینو الان تو نوهامون بیایم زیاده رویه، تازه به امام حسین علیه السلام. ایشون برای مریدای خودش که به شهادت رسید، مسلم ابن عقیل که امام ایشون نبوده که، مرید حضرت بود، شیعه حضرت بود، آقا برای شیعه خودش شهید شده، فرمان لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، حسین ما برای تو چه بگوییم؟ یه زندگی میشه کرد بعد از تو؟ بذارید تو پرونده هاتون بنویسن، بگن اگه خدا اینا رو نگه نداشته بود، اینا هر عاشورا جان داده بودن. بذار بنویسن براتون. دیدید سید هاشم عزیز چی گفت؟ سید هاشم عزیزم بعد از شهادت سید حسن یه حرفی شبیه به این داره که خدایا دیگه من زندگی رو نمیخوام، منو به سید حسن ملحق کن. با اینکه میدونستن چقدر وجودشون ضروریه، دل برید تمام. و چه نفسی داشت، خدا ازش پذیرفت. طولانی نکنم کلام رو. رجزهای حماسی که چند وقت روزخانی و مدداهی و اعتلا بخشیده، اصل عزاداری همین رجزخانی ها بوده. شما دیدید دهه عاشورا دسته عزاداری تا ظهر عاشورا هست. آقا ظهر عاشورا تازه امام حسین به شهادت رسید، چون تو الان باید عزاداری رو شروع کنی؟ علما و کتلا میخوابه دیگه، از شب بعدش با شمع عزاداری میکنن، بی سر صدا میشه، طبله ها میخوابه. یعنی چی؟ یعنی دسته عزاداری عزاداری نیست، این دسته نصرته، این دسته حماسه است. اینا دارن میرن امام حسین رو یاری کنن. بعد ظهر عاشورا میگن امام حسین به شهادت رسید، غم بر سر و روشون میباره و بعد نوع عزاداری اون موقع شروع میشه. پس دسته عزاداری برای چیه؟ دسته عزاداری دسته حماسه است، یه لشکر داره میاد. شما وقتی عزاداری میکنید اصلش این حماسه است، این حماسه احیا شده. آفرین به حسین آقای طاهری، ابوی گرامیشون، احسن و دوستان دیگری که این حماسه سرائی رو باب کردن، رونق بخشیدن. عزاداری یعنی این، اصل عزاداری اینه. وقت کسی فکر نکنه ما داریم خودمون رو میزنیم از باب اندوه و افسردگی. یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، ای کاش با شما بودیم. این غضب‌هایی که در سینه شما هست، باور کنید وقتی خسته میشی تو عزاداری سینه میزنی، عشق میریزی، امام حسین برات دلش کباب میشه. اصلا امام حسین به نظر من از نظر شخصیتی و عاطفی میدونید دیگه یه شخصیت ویژگی خاصی داره، حالا جدا از همه عظمت امامت. من یه گوشه روزه بخونم برای شما، هدیه به سید هاشم عزیز و عرضم تمام، هدیه به سید حسن نصرالله عزیز و عرضم تمام. خیلی این دو بزرگوار خصوصا عاطفی بودن. سید هاشم عزیز تواضع فوق العاده همراه با فهم فراوان، نشد از اوصافش بگم، واقعا ویژگی های نادری در وجودشون بود. من اینا چیزایی که خودم تجربه کردم درشون دارم میگم، نه اینکه کسی شنیده باشم. میخوام توضیح بدم چگونه ممکنه شما بگید که تو داری مبالغه میکنی. ما همین یکی دو ماه پیش با رفقای مشترکی که با ایشون جلسه داشتیم نشسته بودیم، اصلا بحث شهادت ایشون نبود، داشتیم از خوبی های ایشون میگفتیم. انشالله ما رو شفاعت کنن. ما چیکار کنیم جز اینکه روضه ای هدیه کنیم و تمنا کنیم مسیر این بزرگواران رو و خدا به ما عنایت بکنه. من گریه ابا عبدالله الحسین برای حضرت زهرا رو هدیه میکنم به سید صفی عزیز، صفی الدین عزیز. میگن وقتی آمدن بچه ها به خانه، دیدن مادر جان به جان آفرین تسلیم کرده. اصلا این توضیح نمیشه دادا. ببین اینا یه حرفای نگفتنیه. نوشته امام حسین، امام حسن خودشو انداخت رو سینه مادر، مادر جوابمو بده. این دومین وصف برای امام حسین یعنی چی؟ یا ابا عبدالله میگه تا حسین آمد رفت صورت گذاشت کف پای مادر، مادر بلند شد. این شخصیت امام حسین. داداشش امام حسن رو میدید گریه میکرد. امام حسن فرمود عزیزم چرا گریه میکنی داداش؟ فرمود یاد جگره، به خاطر جگره پاره پاره تو. امام حسن فرمود عزیز دلم تو خودت کربلا داری. این حسینه ها خودش یک آتش گرفته ایست، آتشی است اصلا در عالم. این نامش که شما میبینید اثر وضعی داره رو قلب، خود ابا عبدالله الحسینه. وقت ایشون وقتی شهدای پای رکاب خودشو میبینه چی کار کرده امام حسین، نمیدونم چی شد حالا روزه اینجوری شد امشب دیگه. این شهدا خیلی عزیزن پیش امام حسین. امام حسین شما میدونید علی اصغرش وقتی رو دستش بالو پر زد چه جمله ای گفت؟ حونون علی ما نزل بی انه بعین الله، خدایا چون تو داری میبینی تحمل میکنم. اینا ذخیره برای محرمتون استایید شما همتون. معلوم این کلام به علی اصغری که به نهایت رسیده بود صبر ابا عبدالله الحسین رو، معلوم کلام به جاییست. حالا دقت کنید این کلامو یه جای دیگه هم آقا فرمودن. کجا؟ بالا سر حبیب ابن مظاهر، اون پیر مرد رو وقتی سرشو گذاشت رفیقم بوده، یه عمری با من زندگی کرده، این امام حسینه. انشالله روز قیامت شما هممون اینجوری هستیم، شرمنده امام حسین میشیم، میگیم آقا ما نمیدونستیم شما بیشتر به ما علاقه داشتی تا ما به شما، شما بیشتر به هیئت اومدن ما علاقه داشتی. هممون شرمنده امام حسین میشیم. اما یه روزه دیگه هم اجازه بدید، من موقع شهادت ایشون تو حرم حضرت معصومه خواندم، اینجا هم بگم. صفی الدین رو من در لبنان در اون اندازه هایی که در اون مقر و موقعیت والا هست واقعا شبیه ابوالفضل العباس تصور میکنم نسبت به ابا عبدالله الحسین. مواسات در حق سید خودش، آقای خودش، سید حسن، برادر بزرگتر خودش به نهایت انجام داد. یه جمله بگم، اینا روزه بخش حماسی روزه بنده است. سید هاشم شما به شهادت رسیدید، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اونجا علمدار وقتی به شهادت رسید حسین فریاد زد الان انکسر زهری، دیگه شکست خوردم. الان کسی نگفت ما شکست خوردیم. سید هاشم تو به شهادت رسیدید، خانوادت عزیز بودن، عزیزتر شدن، اما حسین اومد گفت زینبم آماده ازارت باش. الا لعنت الله علی القوم.